علاوه بر واقعا تولید شاهکارهای بسیار زیاد، صحبت‌هایی هم در مورد عدم حضور، این عدم حضور که واقعا ترکیب جالبی نیست، صحبت‌هایی در مورد حضور نداشتن برخی دیگر از موزیسین ها هم در رادیو وجود داره که خب نظر مساعد ایشان نبودن. خیلی خیلی ما دوست داریم که این تصویر رو واقعا همه جانبه ببینیم و همراه با فرازها و فرودها، اگرچه این دقایق واقعا دقایقی است که احساسات ما کاملا نسبت به ایشان پررنگ هست و دوست داریم اون فضاهای روشن‌تر و آفتابی‌تر رو تماشا کنیم. این دقایق رو در کنار برنامه زنده وطن فارسی از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. ما سعی کردیم بخش نخست برنامه رو به پاسداشت و نکوداشت استاد ابتهاج اختصاص بدیم در ساعاتی که جای خالی پردریغ و گرم ایشان همچنان ما رو رنجور و آزرده خاطر میکنه. امیدوارم که برنامه‌های مفصلی در بازشناخت تأثیر ایشان و جایگاه ایشان در شعر معاصر ایران زمین برگزار بشه. از آهنگی که در فضای مجازی و رسانه وجود داره همیشه حد زد که چنین اتفاقهایی رخ داده. با ما همراه باشید در بخش دوم از برنامه زنده وطن فارسی.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر شهر تا اندونزی،
فراخوان برای ویژه‌نامه دکتر حسن ذوالفقاری. فراخوان ارسال یادداشت و مقاله برای انتشار ویژه‌نامه‌ای در معرفی آثار و خدمات حسن ذوالفقاری منتشر شد. در گذشته دکتر ذوالفقاری هم از دریغ‌های بزرگ ماست و فقدان او برای پژوهشگری حوزه ادبیات عامه سنگین و تأثیرگذار. به یاد آرید روزگاری که در همین برنامه با ایشان مفصل در مورد فرهنگ عامه گفتگو می‌کردیم و چقدر دست و دل بازانه با ما سخن می‌گفتن و دانسته‌هاشون رو در برنامه جاری می‌کردن. گروه هنر و ادب رادیو فرهنگ مفتخر به همکاری مداوم با ایشان بود و روزگاری نزدیک در همین چهارشنبه‌ها سخنان گزیده او درباره ادبیات عامه از برنامه ققنوس روی آنتن می‌رفت. گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس ضمن گرامی داشت یاد و خاطره استاد فقید حسن ذوالفقاری در نظر داره ویژه‌نامه‌ای در معرفی آثار و خدمات ایشان تهیه و منتشر کنه. در این راستا از پژوهشگران علاقمند دعوت شده تا آثار خودشون رو هم از مقالات و یادداشت‌های علمی در قالب ورد و حد اکثر در 7000 کلمه به آدرسی ارسال کنن که آدرس رو در فرصت پیش رو در بیان خانم دکتر نجمه دوری خواهیم شنید. باز میگریم با مهمانم گفتگو رو میآغازیم. همراه خواهیم بود با خانم دکتر نجمه دوری، استاد محترم زبان و ادبیات فارسی. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، عصر شما بخیر. همچنین سلام میگم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما عزیز.
متشکرم از شما. در مورد این ویژه نامه‌ای که قرار هست منتشر بشه، شامل مقالات و یادداشت‌های علمی یا با آثار ایشان در ارتباط بودن، برای ما توضیح بدید. زمین که اصلا فرایند کاری ایشان هم به نحوی بود که بسیار در تعامل با قشرهای گوناگون فرهنگی جامعه بودن، یعنی هم قشر متوسط فرهنگی رو کاملا در میافتن به خاطر اون که اون حالا انگاره های تاریخی و بومی از اینها استخراج کنن، و همین که با قشر دانشگاهی در ارتباط مستقیم بودن. این دایره مخاطبین ایشون رو خیلی وسیع میکنه. در مورد این اتفاقی که رخ داده، در مورد ویژه‌نامه مربوط به دکتر حسن ذوالفقاری، برای شنوندگانم توضیح میدین لطفا؟
بله، خواهش میکنم. ما متاسفانه استاد بسیار گرانقدری رو از دست دادیم در تخصص زبان و ادبیات فارسی، که همونطور که شما فرمودین در حوزه‌های مختلف ایشون تاثیرگذار و حتی در بسیاری از مواقع بنیانگذار یک سری جریان‌ها بود که هنوز هم لازمه که بعد از ایشون انشالله ادامه پیدا کنه. راه ایشون و بنیان‌هایی که گذاشتن در این حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه فرهنگ و ادبیات عامه، در حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و نگارش و ویرایش زبان فارسی، که سه حوزه اصلی کار ایشون بود. به همین دلیل گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تصمیم گرفت که یک سری برنامه‌هایی بعد از فوت ایشون و به پاس خدمات ایشون برای بزرگ داشته یادشون انشاءالله برنامه ریزی کنه، از جمله تهیه یک یادنامه است که این یادنامه صرفا در معرفی آثار جناب آقای دکتر ذوالفقاری و جایگاه ایشون در ادب، زبان و ادبیات ایران و یا مؤسساتی که همکاری داشتن ایشون، مثل فرهنگستان زبان فارسی، مثل قسمت آموزش زبان فارسی در خارج از کشور، ایشون مدتی در شانگهای جای دیگه بودن، و همچنین تألیف کتاب‌های درسی در آموزش پرورش و بقیه این موارد. به همین دلیل ما این فراخوان رو تهیه کردیم که بقیه از مهمترین موضوع‌ها و عناوینی هم که عزیزان زحمت بکشن مقالات و یادداشت‌هاشون رو توی این موضوعات تهیه کنن، معرفی آثار دکتر هست که تعدادشون بسیار زیاده در حوزه‌های مختلف، نقد و تحلیل کنند، معرفی کنند این آثار رو، شیوه شاگرد پروری آقای دکتر ذوالفقاری، جایگاهی که فصلنامه فرهنگ و ادب عامه داره که این فصلنامه از معتبرترین فصلنامه‌های در حال حاضر کشور هست در وزارت علوم.
پس ایشان هم برقرار هست این فصلنامه دیگه همچنان؟
بله، ایشون سردبیر فقید ما بودن، ولی خب هیئت تشریفیه و بقیه دوستان هستن و همچنان سعی میکنیم که بله مجله ادامه پیدا کنه. همچنین ایشون خب آثار زیادی در حوزه ادبیات عامه تحصیل کردن و همچنین دیوانهای شعری که در حوزه نقد و بررسی تصحیح‌هایی که آقای دکتر انجام دادن یا خودشون یا به صورت مشترک با بقیه پژوهشگران، یا آثاری که مرتبط با حوزه آموزش زبان فارسی هست، آثار چند جلدی در این حوزه هست، همچنین آثار مرتبط با حوزه ادبیات غنایی مثل منظومه‌های زیادی که توسط ایشون تصحیح شده، نوشته شده، ادبیات مکتب‌خانه‌ای، یا مجموعه‌هایی مثل فرهنگ امثال، مثل ادبیات پهلوانی، مجموعه افسانه‌های پهلوانی، و همه اینها در معرفی، نقد، حتی مقایسه و تحلیل آثار ایشون اگر لطف بفرمایند علاقه‌مندان یادداشت‌هاشون رو برای ما ارسال کنند. همچنین یک زمینه هم خواهد داشت این یادنامه که دوستانی که خاطراتی از آقای دکتر دارند، حالا یا از خودشون شنیدن، بله بله، حتی عکس‌هایی و یا سر کلاس‌های درس کسانی که شاگرد کردن و کنارشون بودن یا همکارانشون، اونها رو هم برای ما بفرستن، ما زمینه این یادنامه خواهیم داشت.
برآورده زمانیتون چیه؟ فکر می‌کنید کی منتشر بشه؟
ما بنامون بر این هست که انشاءالله تا 6 ماه آینده حتما منتشر بشه، ولی فعلا در حال جمع‌آوری هستیم و چون عده‌ای از دوستان حتی تماس گرفتن و گفتن که ممکنه زمانی که گذاشتیم تا 15 شهریور کافی نباشه، احتمالا زمان رو قدری تمدید خواهیم کرد.
بسیار خوب، اون آدرس رو هم میفرمایید یا من بخونم برای دوستان؟
بله خواهش میکنم. البته علاوه بر این آدرسی که من الان آدرس ایمیل هست و خدمتتون میدم، روی سایت دانشگاه تربیت مدرس، یعنی شما با دانشگاه تربیت مدرس اگر جستجو کنید در فضای اینترنت، اونجا اسامی اعضای هیئت علمی میاد از جمله خود بنده و میشه برای ایمیل دانشگاهی هم فرستاد، ولی آدرس انجمن .elmi.adab.tmu دانشگاه تربیت مدرس @gmail.com هم صرفا برای همین موضوع گذاشته شده و چون حجم زیادی ایمیل میشه ارسال کرد پر نمیشه و آماده دریافت آثار هست.
به امید خدا. متشکرم از شما، امیدوارم که کار خیلی دقیق و درست با همون وسواسی که دکتر همیشه خودشون داشتند برگزار بشه و در شأن نام ایشان یک جلد یادنامه خیلی خوب بیرون بیاد و منتهی بشه به یک محصول آبرومند و ارجمند در ارتفاع نام استاد.
متشکرم از شما، ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و تلاش خواهید
کرد. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خانم دکتر نجمه دوری، خدا نگهدار شما بشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
بازای دل برا که دلم بیقرار تو جان بر لب آمده در انتظار تو در دست این خمار غم هیچ چاره نیست، در دست این خمار غم نیست جز باده ای که در قدر غمگسار تو Oh.
متشکرم که با ما همراه بودید. صدای آقای علیرضا قربانی رو شنیدید هنگام که به شعری از استاد سایه میخواندند. ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر پروین گنابادی و از بختیاری ماست که میتونیم لحظه باشون گفتگو کنیم. بسیار در رادیو فرهنگ ناماشنا هستند و توضیح اضافی اصلا نیاز نیست. درود بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
از شما جناب محمدیان عزیز خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
سپاس.
و در خدمت شما هستم.
متشکرم. ما در نوبت پیشین با آقای دهباشی اندکی سخن گفتیم در مورد جایگاه استاد ابتهاج. یک جمله کلیدی در همون ابتدا گفتند و سپس هم منقلب شدن، حال مساعدی نداشتن از واقعه و ما هم زیاد مزاحمشون نشدیم. واقعا دوستم که کمی گسترده تر در مورد این جایگاه و تأثیری که در حیات ادبی پس از خودشون میگذارن با شما صحبت کنیم.
خواهش اینه مرحوم ما خیلی برام سخته
یه جوریه. آره دقیقا.
آقای ابتهاج، هوشنگ ابتهاج، اثرش در فرهنگ معاصر ما چند وجه داره. یک وجهش که خوب شاعر توانمند غزل سرای که شعر نو رو هم امتحان کرده و در بعضی مواقع در قالب نیمایی توانسته خیلی سربلند و توانا خودشونشون بده.
بله.
از یک طرف در کنار شهریار احیا کننده غزل ماست در دوره دشوار دهه‌های 20 30 و 40 که به نوعی شعر کهن گفتن یا غزل گفتن با بعضی مواقع با یک حجم‌های هم همراه میشد که به اون سنت گرایی میذاشتن و این کار باعث شد که اون سنت غزل سرایی حفظ بشه، تکامل پیدا کنه و بعد از دل این کسانی بیان که اون غزل نو، غزل تصویری که کار به اینجا بکشه که غزل ما نشون بده خودش رو که قالب تمام دورانها و تمام ادوار شعر فارسیه. سایه توانست با غزل خودش نشون بده که این قالب شعر فارسی یعنی غزل ما میتواند در کنار تمام نوآوری ها هم نوآوری داشته باشه هم سنت شعر فارسی رو حفظ کنه. از این جهت کار سایه خیلی خیلی کم نظیر هست در بین معاصرین.
آقای دکتر، اول خواهش میکنم که لطف کنید و کمی با فاصله با گوشی صحبت کنید که ما صدای دقیق تر و زلالتری از شما داشته باشیم. دیگر این که یکی دیگر از وجوه شخصیتی ایشون ارتباط و معانست خیلی خیلی پیگیرانه و مؤثری بود که با اهالی موسیقی داشتن. یعنی در یک دوره معانست یک شخصیت ادبی مثل آقای ابتهاج با انواع خواننده های درجه یک، آهنگسازان درجه یک، باعث این شد که از منظر تلفیق شعر و موسیقی و انتخاب اشعار درست یک تاریخ خیلی درخشانی در موسیقی ما شکل بگیره. اتفاقی که الان در روزگار به دقیق اکنون میبینیم که وجود نداره. بعضا خواننده ها شعرها رو اشتباه میخونن، سراغ شعرهای سخیفی میرن که دامان آقای ابتهاج رو هم گرفته بود. همایون شجریان چندی پیش در یک آلبومی یک غزلی رو خوند و نوشته بودن که این مربوط به استاد، بعد فرزندشون اصلا تکذیب کردن، گفتن استاد همچین شعر ضعیفی نمیگه هیچ وقت. میخوام بگم که اون دوره‌ای که این معانست باعث شکوه و ارج و قرب موسیقایی ما هم شد از منظر تلفیق شعر و موسیقی خیلی حائز اهمیت میتونه باشه.
عرض کنم خدمتتون که بله، من عرضم این بود که اول راجع به شاعریشون گفتم.
بله بله.
بعدش اون شاعری در کنار گوش موسیقایی که داشت،
بله،
سایه و توانمندیش در شناختش و سوادش از موسیقی و اون امکانی که پیش اومد که در دهه 50 اوایل دهه 50 ایشون اول سرپرست بخش گلها بشه و بعد سرپرست موسیقی رادیو بشه، این چیزی که شما فرمودید در این دوره اتفاق میفته. و اینو بهتون بگم، همیشه در اون برنامه‌های فاخر رادیویی این مسئله اتفاق میفتد، ولی وقتی سایه و اون گروه رفتن این دقیق تر شد.
بله.
و شما در این دوره میبینید که شعرهایی که انتخاب میشه خیلی خیلی متفاوته و به ویژه اشعاری که از حافظ و سعدی انتخاب میشه بعدا خیلی راحت وارد خانه های مردم میشه. یعنی
دقیقاً، بله،
ما بدهکاری داریم با آقای سایه و مخصوصا استاد چکنیان که سعدی و حافظ رو وارد خونه های ما کردن. این یک طرف قضیه است. اون گوش موسیقایی، وانستشون با موسیقی دانان باعث شد که حافظ رو ایشون از نوع دیگری بهش نگاه کنه. شما اگر موسیقی شعر استاد شفیع کدکنی رو ببینید،
بله،
در خیلی جاها مثلا شکل خوندن این غزل رو از جهت مثلا هماهنگی آواها اولین بار سایه به من نشان داد. این نشون میده که این دقتی که مرحوم سایه بر روی حافظ به لحاظ موسیقایی داشته دستمایه کار بزرگی شد که تصحیح غزلیات حافظ، دیوان حافظ، در کنار تصحیح های دیگه، یعنی ما یک تصحیح داشته باشیم به نام حافظ
سایه، به سایه سایه
پهلو میزنه به تصحیح مرحوم دکتر خانلری، به تصحیح استاد علامه غزنی.
تا در روش هم یه مقداری متفاوت هست با دیگر تصحیح ها، یعنی نسخه های متأخر رو بیشتر مد نظر به نظر مثل قرار دادن.
ببینید نوع نگاه هنرمند.
بله بله بله.
گوش موسیقاییه. این یک طرف به وجود آوردن دو تا گروه موسیقی، عارف و شیدا، و بعد اون شاهکارهایی که بعدها، یعنی پیدا کردن جوانان مستعد، میدون دادن بهشون، و بعد پیدا کردن اون تکاملی که این گروه ها پیدا کردن. ما الان چند تا از آلبوم های زیبای موسیقی ما که ماندگار خواهد بود در تاریخ موسیقی مربوط به اون دو گروهی است که در واقع هسته اولیه‌اش رو سایه گذاشت و توانست استعدادهایی رو کشف بکنه و پایگذاری بکنه، هرچند که در این زمینه خوب بالاخره اختلافاتی هم هست، ولی از حق نباید بگذاریم که سایه غزل رو با غزل گوییش، غزل به هنجار گفتنش، غزل هایی که ببینید ورد زبان شاعران و اهل فرهنگ شده،
بله،
به صورت ضرب المثل بعضی از بیت‌هاش در اومده، اینها موقعیت غزل رو در سخت‌ترین شرایط تثبیت کرد و بعد از اون هم ما از دل اون تونستیم به صلاح غزل تصویری رو داشته باشیم و غزل نوران داشته باشیم. یک طرف هم که موسیقی دانیه، یک طرف هم اون فرهیختگیش در تصحیح دیوان حافظه. این جمع اینها به گمانم در یک نفر خیلی کم تاریخ
بله.
از این جهت استاد سایه بسیار خوش اقبال بوده و ما هم خوش اقبال بودیم که در دوره زندگی کردیم که این آدم با وجوه مختلفش در فرهنگ ما تأثیر گذاشته.
خیلی متشکرم از شما دکتر پروین گنابادی عزیز و ارجمند که اینچنین دقیق یک جهش سگام داشتیم از منظومه فعالیت های استاد سایه. امیدوارم یه مجالی دست بده مفسر همه ی زوایای کاری ایشان رو بررسی کنیم، هم فرازها هم فرودها.
خواهش میکنم و شنوندگان عزیز رو عذرخواهی میکنم چون من از کلاس اومدم بیرون.
خیلی خسته نباشیدم بهتون میگم استاد.
تلفن زنگ خورد و
بله.
شلوغم بود اینجا، ازتون عذرخواهی میکنم.
بزرگوارید.
با همه دوستان عزیزم آرزوی سلامتی دارم.
ما هم برای شما آرزوی تندرستی میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم آقای دکتر. خدا نگهدارتون باشه.
چه غریب ماندی ای دل، نه غمی نه غم گساری، چه غریب ماندی ای دل، نه غمی نه غم گساری، نه به انتظار یاری، نز یار انتظاری، نز یار انتظاری.
سپاس که همراه ما هستی در برنامه زنده وطن فارسی. در این واپسین دم قرار هست دل بدهیم به حرفهای استاد شهرام ناظری در مورد جایگاه استاد هوشنگ ابتهاج و شعر ایشان در ارتباط با موسیقی ایرانی. صدای استاد شهرام ناظری رو بشنوید که سوز این صدا انگام که میخواند آفاق رو پر کرده است.
از بندم خواسته بودن که به عنوان یکی از شاگردان هیئت سایه اینجا حضور پیدا کنم و سایه که با یه نگاه خیلی خاص قبلا البته دیگرانم به جای کردم، ولی فکر کردم که این جای خودشو پیدا نکرده بوده. البته خب یک اشعاری هستن که واقعا خیلی سخته که موزیسیان ها بخوان تمام اون ریزکاری های این شعر رو پیدا کنن و از هر نظر بتوان واقعا بیانگرش باشن. خودش یه موضوع بسیار پیچیده است که احتیاج به خیلی کار داره. یکی از شعرهای سایه که اینجوری که شنیده بودم حتی بعضی از ادیبان به خصوص تو خارج و این برور به وقت اشتباه گرفتن، فکر کردن از مولاناست، چون یک شیوه مولانایی و حسش به اون صورت هست. نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان سوی تو میدوند، هان ای تو همیشه در میان. پیش تو جامه در برم نعره زند که بردرم، آمدمت که بنگرم گریه نمیدهد امان. آه که میزند برون از سر و سینه موج خون، من چه کنم که از درون دست تو میکشد کمان. هرچه بگرد خیشتن مینگرم در این چمن، آینه ی ضمیر من جز تو نمیدهد نشان. در صورت چند بیت دیگه هم هست که البته اونها دیگه، من این شعر رو به عنوان یک مثلا یادی از این کار براتون اجرا کردم. اومدم در رادیو ایران و با ایشون شروع کردم همکاری و یک رابطه خیلی عاشقانه برای من به وجود آمد، در حدی که من شاید در هفته فقط عشقم این بود که بتونم دو سه بار در هفته برم منزل ایشون و واقعا از اون کرامت وجودش و تمام اون دانشایی که داره و دیدگاه‌های ظریف و عمیق و زیباشناسانه‌اش واقعا استفاده بکنم. و بعدم ایشونم که دیگه واقعا از نظر تشویقایی که به من می‌کردن، نه تشویق معمولی، یک تشویق شاعرانه، یعنی می‌دونستن چطور. من بعدها بهش فکر کردم که چقدر ظریف و چقدر رندانه ایشون سعی می‌کرد یه جوری منو تشویق کنه یا منو به اصطلاح روی موضوعی به طوری متمرکز بکنن که من دیگه فکر کنم اگه از جانم گذشتم باید این انجام بشه. نخستین کنکور موسیقی سنتی ایران که ایشون پایه‌گذارش بودن از اون رو بار باد، یه روز همینجوری که رد میشد مثلا فعالیت خیلی شروع آقا ناظر باید اول بشی، باید اول بشی آوازا رفتن. اما همین نه من نیومدم بنشونن و خیلی جدی بگن ببین فلان، اما همین دیگه برای من کافی بود که من دیگه به این فکر کردم که غیر ممکنه من باید اول بشم در این برنامه، در این کنکور موسیقی. یا در موردهای خیلی مختلف در جشنواره توس سال 55-56 از ایشون ایراد گرفته بودم که چرا یه خواننده جوانی رو انتخاب کردی برای جشنواره توس که جشنواره بین المللیه، یه نفر انتخاب میکردی که ده ها کنسرت داده باشه، یه ذره زهرش ریخته باشه، یه ذره. ایشون گفته بودن که من میدونم ایشون میتونه. و همین که اومدن به من گفتن ایشون اینو گفته، این برای من تشویق بزرگ. یا اینکه در اون جشنواره وقتی که من مشغول اجرای برنامه بودم، استاد جلیل شهناز که یادش بخیر از من تعریف کرده بودن، گفته بودن آقا این جوان خیلی عالی میخونه داف شالیب. ایشون خواهش کرده بودن استاد جلیل شهناز که این جمله رو خودتون بهشون بگین، خودتون بهشون بگین که این تشویق بشه و یعنی خلاص